بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تصویر شرط متأخر بود که از مباحث بسیار مهم فقهی است و مصادیق زیادی هم داره و گفتیم که مرحوم صاحب کفای بحث شرط متأخر را در دو مقام قرار داده که مقام اولش تمام شد. مقام اول این بود که امر متأخری را شرط حکم بگیره، بگه این حکم الان در صورتی هست که اون شرط بعد محقق بشه، به حیثی که اگر اون شرط نیامد این حکم الان نیست. یعنی شرط وجوبه، امر متأخر شرط وجوبه و شرط اصل حکمه، حالا یا حکم تکلیفی یا الزامی، مثل همون اجازه در باب فضولی که الان داره تصحیح میکنه عقد را، ولی این صحت عقد منوط هست به این که فردا او اجازه بده. این اجازه دادن لازم نیست محقق به شرط واجب نیست، شرط وجوبه، که اگر اجازه داد اون وقت این من الان قائل به این هستم که این نافذه و صحیح هست. سلام علیکم. این مقام اول بود که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن و مقام دوم که این رو ما بحث کردیم. مقام دومم گرچه میشد خیلی اصلا بحثی هم شاد نشه و خیلی سریع عبور بکنیم، اما با یک کمی تکرار اونچه که در بحث قبل است و مناظر سازی با اون، یک بحثی رو راجع به دوم هم داریم. در بحث دوم این است که متأخر شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب باشه. قید و شرط متأخر شرط وجوب و یا صحت یا حکم تکلیفی و وضعی نیست، بلکه شرط واجبه و قید واجبه، یعنی باید اون رو بیاره، که در اقصال لیلیه به احتمال قوی از همین قسمه. ما اونجا که گاهی اسمش میبردیم اون از باب فرض بود، ولی اون بیشتر مثال برای همین جاست که میگه مستحاضه باید امروز را روزه بگیره و صحتش منوط به غسل شبه، شب آینده است، شب بعد از روزه است، بعد از پایان روزه است. نه اینکه اگر روزه، اگر اغسال از اون محقق شد اون وقت این روزه درسته، نه، وجوب و تکلیف منوط به اون نیست، تکلیف مطلقه، منتها این تکلیف شرطی و قیدی داره که اون قید متأخره. گاهی تکلیف میگه نماز بخوان با وضو، وضو متقدمه، ولی گاهی میگه نماز بخون با غسلی که شب انجام میده که متأخره. این مقام دومه که قید واجبه. در اینجا هم طبعا ما همون مسالکی که در بحث قبل بود اینجا هم متصوره، همون مسالک چهار پنج گانه‌ای که در شرط وجوب بود اینجا هم متصوره و تفاوت زیادی نداره، که حالا من امروز یک مروری میکنم رو تطبیق اون مسالک بر اونچه که در این بحث دوم و مقام دوم هست. خب ببینیم حالا همه اونها بر اینجا صدق میکنه یا نمیکنه و چه تفاوتی داره. مسلک اول مسلک مرحوم صاحب کفایه در بحث اول بود که ایشون شرط را به لحاظ منتقل میکرد و وقتی که شرط را به لحاظ منتقل میکرد دیگه عرض شود که شرط میشد مقارن، دیگه شرط متأخر نبود، بفرمود وقتی که میگیم که شرط این تکلیف در مقام اول فلان امر متأخره، یعنی حین تکلیف داره اون امر متأخر را لحاظ میکنه و در واقع شرط لحاظ اون امر متأخره. این یک مبنا بود. این مبنا را ما به طور کامل نپذیرفتیم، گفتیم مخدوش، اشکال داره. و این مبنا عرض شود که یک نظر در تطبیق این مبنا بر بحث جدید، یعنی بحث و مقام دوم، بعضی گفتن که اون مبنا دیگه اینجا مصداق نداره، برای اینکه اونجا در مقام تشریع و جعل بود، میگه مولا جعل میکنه این وجوب یا صحت عقد را با لحاظ اون شرطی که بعد میاد، که لحاظ امر فعلی است دیگه، مستقبلی نیست، بعد نمیاد، اونی که شرطه همین لحاظه. ولذا اون در جعل حکم و تکلیف بود که با لحاظ مولا درست میشد و این دیگه در اینجا نیست، برای اینکه اینجا شرط و تکلیف نیست، اون قید واجب و مکلف و به هست و اینجا جاری نمیشه. این یک نظره که گاهی گفته میشه اون دیگه اینجا نمیاد، که به نظر میاد اگر کسی اون لحاظ را بپذیره اینجا هم قابل تصویره، میگه که اونی که مطلوب من است این امر با لحاظ اون هست، اون لحاظ را میشه در مکلف و به و در واجب هم اخذ کرد و مانعی نداره، منتها البته اصل مبنا درست نیست. به نظر میاد که اگر ما بخوایم به لحاظ برگردانیم شاید بشه تصویری هم از لحاظ در اینجا آورد که بشه امر مقارن و نه متأخر، چون لحاظ متأخر مقارنه، وجود ذهنی متأخر مقارنه و این وجود ذهنی متأخر به عنوان قید وجوب و تکلیف باشه یا قید واجب و مکلف و به باشه، هر دو میشه بگیم این لحاظ کرده و الان هست. منتها اشکال در هر دو اشکال مشترک الوروده، برای اینکه اون لحاظ مقام جعلش رو درست میکنه اما مقام تحقق و فعلیت و مجعول با اون درست نمیشه. این یک مسلک بود که مسلک مرحوم آخوند در بحث اول بود. مسلک دوم مسلک مرحوم اصفهانی بود که ایشون می‌فرمودن که در امور اعتباری و قراردادی، در امور اعتباری و قراردادی مانعی نداره که امر متأخر رو ما شرط بگیریم. این شرطیت در امور حقیقی و علل و معلولات حقیقی به معنای اثرگذاری و تأثیر عینی است ولو به نحو اعدادی، و این حتما باید مقارن باشه و فوقش اینه که باید متقدم باشه، نمیتونه متأخر، نمیتونه مؤثر وجودی در مقدم باشه. اینو میفرمود مرحوم اصفهانی، میفرمود که بعضی از معاصرین هم همینا در انوار الاصول داشتن، اون تا تقریب دقیق و چیزش در همون فرمایش مرحوم اصفهانی آمده. خب ایشون میفرمودن که اصلا این دستگاه، این که میگید شروط و علل اعداد، شرط علت اعدادی است و علت اعدادی نمیتواند متأخر باشه برای اینکه تأثیر معدوم در موجود میشه و اصلا معنا نداره، تأثیر متأخر در متقدم میشه که اصلا ذهن ما اون رو نمیپذیره، بالبداهه امر مستحیلیه. این درسته، ولی این دستگاه مال همون شروط و علل اعدادی است که تو عالم تکوینه، اما در عالم اعتبار و وضع و قراردادها امر متأخر رو میشود دخیل قرار داد. و چرا؟ برای اینکه اصلا دخالت دادن به اون به چیه؟ به همین اعتبار انسانه، با میتونه اون رو اعتبار بکنه که دخیل باشه. این مسلک دوم بود. این مسلک به نظر میاد که در اینجا هم قابل تصدی، قابل چه هست، اینجور نیست که نشود اینجا این مسلک رو جریان داد. چرا؟ برای اینکه همونطور که شرط اصل تکلیف را می شود اعتبار کرد چیزی متأخر را، یا امر متأخر را ما قرار بدیم و فرض بکنیم و اعتبارش بکنیم مؤثر در امر متقدم، چون این تأثیر رو داریم اعتبار میکنیم، قوامش به جعل منه، به اعتبار شارعه. خب همین امر متأخر رو در امر در شرط مکلف و به و واجب هم میشود فرض کرد. میگه مکلف و به من اینه با فرض این که اونم دنبالش بیاد، این امریست که اونم بعد محقق بشه، اینو من میخوام. خب داره خواست خودش را و اعتبار خودش را آورده روی این امر فعلی، منتها میگه این قوام این امر فعلی اینه که بعدم اون غسل بیاد یا اون اجازه بیاد، اینو من میخوام. و در مقام تبیین خواستش میتونه اینجور قرار بده، اعتبار بکنه. اینم مسلک دوم بود. این مسلک اینجا میشه آورد، منتها ما اونجا ابتدا گفتیم که اشکالی به این وارده، برای اینکه این اعتبارات که نمیشود، اگر یادتون باشه اینجور اشکال کردیم اول، گفتیم اعتبارات درسته که اعتباره و قرار داده، ولی این اعتبارات جزافی و بی حساب و کتاب نیست، حتما به ملاکات واقعی برمیگرده، و وقتی که به ملاکات برگشت باز حتما تأثیر و تأثری در کار باشه. این اشکالی بود که ما میگفتیم ابتدا، بعد اون وقت اینو جواب دادیم، گفتیم که نه، اون که میگیم اعتبارات و جعل شارع و احکام تابع مصالح و مفاسد و ملاکات واقعی است، ملاک واقعی مستلزمی نیست که اون بعد در این مؤثر باشه، همونو هیئت اجتماعی اینها، همین که عرض شود که یه مصلحت اجتماعی در اینه که این امر رو میخواد، ولی در صورتی که اونم بعد بیاد، بدون اینکه بخواد بگه اون در این امر مؤثره. مصالح و مفاسد ملازمه با این نیست که بگیم این شرط مؤثره، اون در این مؤثره، نه، یه مصلحت اجتماعی، مصلحت کلانیه که اون امرم بعد محقق بشه، و وقتی که اون محقق بشه من این رو الان میخوام. جزاف و گزاف خواست من مقید نشده، روی یک مصالحیه، روی یک حساب و کتابیه، ولی حساب و کتاب ملازم با این نیست که یعنی اونو من دارم میگم مؤثره در اینه. مؤثریت متأخر در متقدم تمام یعنی اینجوری نیست که فقط این ملاک باشه، میتونه ملاک چیزهای دیگه باشه. مثلا در همون بیع فضولی عرض کردیم، در بیع فضولی هم شرط واجب اونجا البته شرط تکلیفه، ولی حالا اگه بگیم شرط تکلیف شرط مکلف و بهه، خب باز میگیم که وقتی میگه من این عقد را تصحیح کردم در صورتی که اون امر بعد بیاد اجازه بیاد، نمیخواد بگه واقعا اجازه داره اثری در این میذاره، ولی مصلحت اینه که ما اجازه طرف را بپذیریم. برامون عقد خیلی مهمه، ولی بالاخره اینو بدون اون اجازه آدم نمیتونه اینو بپذیره. من قرار میدم که این در ظرف خودش مؤثر باشه، ولی مصلحت اینه که اون اجازه‌ام بیاد، بدون اون نه، در این مصلحت نیست. این که مستلزم این نیست که امر متأخر در مقارن مؤثر باشه. این مسلک هم مسلکی است که ما نهایتا اینو تصحیح کردیم و اینجا هم باز قابل جریانه در شرط واجب. مسلک سوم در اون شد مسلک مرحوم آخوند در بحث اول، این شد مسلک اصفهانی. و مسلک سوم هم مسلک مرحوم آخوند تو همین جاست که مرحوم عراقی این رو خود پروبالش دادن، محقق عراقی این رو پروبالش دادن. این مسلکی است که مرحوم عراقی از بحث دوم وام گرفت و برد در بحث اول جاری کرد، ولی جایگاه اصلیش خود آخوند در همین مبحث و مقام دوم آورده، در شرط واجب آورده، مثل همون اغسال لیلیه. و این مسلک سوم اینه که میگه، میفرماد که این شرط متأخر به معنای مؤثر نیست، بلکه به معنای طرف الاضافه است، و این عناوین اضافی معناش تأثیر متأخر در متقدم نیست. امروز که شما میگید امروز بر نسبت به فردا مقدم است، امروز مقدمه بر فرداست، الان این مقدمه بر فرداست، در حالی که فردا الان نیست. وصف تقدم الانه، در حالی که اون امر متأخر که طرف این اضافه بعد میاد. و این عناوین و وجوهی که موجب حسن قبع در افعال میشه، همیشه از اون عناوین، عناوینی نیست که مؤثر و متأثر در او باشه به معنای فلسفی علی و معلولی. گاهی نه، این عناوین به خاطر وجود اضافات و نسبتها پیدا می شود که این در مقوله علی و معلولی به اون معنا نیست و همین هم مؤثره در این که عنوان پیدا بکنه. و حسن قبع در حسن قبع هم مؤثر این عناوین این شکلی، بدون این که تأثیر و تأثری باشه. بنابراین میگیم که این مسلک مرحوم آخوند در اینجا و طبعا مرحوم عراقی و بسیاری و من تبع این است که این عرض شود که عنوانی که الان صدق میکنه بر این تحت تأثیر متأخر هست، ولی تأثیر و تأثیر این در حد همون مقوله اضافه و نسبت و تضایف و اینها. اینا مسلکی بود که حالا قبلا توضیح داده شد، اجمالش همون اینجا عرض میکنیم. خب این هم این که دیگه جاش همینجاست. متو این مسلک یکی دوتا اشکال داشت، ما اشکالاشو جواب دادیم. حالا برای اینکه خب یاداوری هم بشه من سریع باز عرض میکنم. یک اشکال این مسلک این بود که عرض شود که یعنی مهمترین اشکالش، حالا اون یکی شد دیگه خیلی چی نیست، مهمترین اشکال این مسلک این بود که بله حالا این اشکال، مهمترین اشکال این بود که این مقوله اضافه است و مقوله متضاعفان متکافئان قوتن و فعلنه و این نمیتونه یکی قبل باشه یکی بعد باشه، با تضاعفه باید با هم باشه. اینو گفتیم که جواب داره، جواب تو زمان حل شده این مسئله، میشه الان موصوف بشه به اضافه الان طرف الان باشه و اون بعد باشه. و اگر شما در زمان این مسئله رو حل کردید، در زمانیات هم این مسئله حله، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ وجه جدایی نداره. مرحوم اصفهانی اینجا خیلی تلاش کردن که بگن آقا در زمان بوعلی سینا اون گفته، ملا صدرا این گفته و حرف ملا صدرا مثلا درسته که اینها یک واحد به هم پیوسته هستند و چنین و چنان، و اما در این زمانیات نمیاد، هیچ وجهی نداره. مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیه فرمودن این زمانی هم تابع زمانه. اگر شما اضافه را در همون تقدم و تأخر زمان حل کردید، میگید یک طرف الان یک طرف بعد میاد، همین در زمانی هم که در ظرف زمان قرار گرفته، این تقدم و تأخر میتونه صدق بکنه ولی اون که اجتماع هم نداشته باشه. هر جوری اونجا حل میکنید اینجا هم حل بکنید، اونجا هم حل شده است، یعنی حل شده به این معنی که اصلش هیچ که نمیتونه انکار بکنه. حالا فرمولش حرف بوعلی سینا رو کسی بگه، مولا صدرا رو بگه، ممکنه بگه اینا هیچ کدومشون هنوز به اون حق مسئله نرسیدن، یه راه دیگه‌ای داره، هر چی گفتید همون. ولی واقعیت اینه که اینو نمیشه نفی کرد که امروز متأخر از دیروز، امروز متقدم بر فرداست، با اینکه دیروز و فردا الان با این همراه نیستن، این که نمیشه انکار کرد، این بدیهی عقله. حالا چه جوری اینو درست میکنیم؟ بو علی یه چیزی گفته، نمیدونم میره داماد میگه نمیدونم وعای دهر مثلا این مسئله رو حل میکنه، اجتماع در وعای دهر. مرحوم مولا صدرا میگه که این اتصال و اتصال حقیقی زمان و تسرم واقعی در زمان اینا رو در حکم یک امر واحد قرار میده، که اینا میشه فرموده. حالا حرف مولا صدرا هم حرف درستی نیست، قابل جوابه، یعنی نمیتونه اینو حل بکنه به اون معنا. حالا هیچ کدوم اینا حل نشه نشه، ولی اینجا یک امر وجدانی واقعی است که نمیشه هیچ کارش کرد. حتما یک رازی در قصه است که حالا تا حالا ما نفهمیدیم اون را، خب میفهمیم به وقت. خب اگر حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اگر گفتیم در اونجا جایزه، در این زمانی مربوط به زمان هم میگیم جایزه. این همونطور که واقعا هم وجد، همون وداحت وجدانی که اونجا هست اینجا هم هست. این عقد متقدم بر اجازه است، هر که هر چی میخواد بگه، این عقد الان متقدم بر اجازه است. بله اگه اجازه نیاد نیست. کی هم معلوم میشه که متقدم بوده؟ وقتی که بیاد، چون ما علم غیب نداریم. وقتی هم که اون بعد میاد معلوم میشه که اون متقدم در همون ظرف خودش متقدم بوده، نه که از الان بگیم اون متقدم بوده، نه در همون ظرف خودش متقدم بوده،
الان فهمیدیم که اون متقدم بوده، نه اینکه الان حکم کنیم که متقدم بوده. این اونی که شما تو زمان میگید که وجدانن اینجوره، تو زمانیات هم هست، رای حلایی هم که اونا گفتن و آیه ده رو چی و چون همه اونا اینجا میشه گفت. گرچه حالا من اجالتا به ذهنم میاد وقتی که تو نهایه اسفار گفتم، اون عرض کردیم که اون رای حلی که بو علی و نمیدونم مولا صدرانا میگن، این رای حلایش کدام حل مسئله نمیکنه، ولی حال نکنه، ولی ما نمیتونیم از این وجدانمون دست برداریم. این یک اشکال بود که اون را جواب دادیم. اشکال دومی هم که در این مسلک بود این بود که، یا همین مسلکی که آخوند اینجا فرمودن، اینا را اینجا فرمودنشون، اونجا مرحوم عراقی منتقلش کرد، ولی ایشون اینجا در مقام دوم فرمودن. هر دوم هم بود که ممکنه کسی اشکال بکنه که بالاخره اون تأثیر اضافه هم که میگید آخرش متأخر یه نوع تأثیری داره میکنه در این، و این برمیگرده به همون شرط تأثیر و تأثیر واقعی. اینم جواب دادیم که نه، اونی که عقل ما میفهمه که متأخر نمیتونه مؤثر در متقدم باشه، اون تأثیر و تأثیر وجودی خارجی است. اما این تأثیر و تأثیر انتزاعی در اضافات و نسب، اصلا ما این بداهت و وجدان عقلی ما اینجا نداریم اصلا. اینا ما این حلش میکردیم میرن برزا. این راه مرحوم آخوند را از این مشکلاتی که متوجهش بود دفاع کردیم و گفتیم تمامه، حتی در اون بحث قبلی فکیفه، در این بحث که اصلا جاش همینجا هست. این هم یک مسلکی بود که اینجا آمده بود. یک مسلک هم مسلک تعقب بود که مرحوم ناینی بود. اعلام 4-5 علم اصلی ما اینا هستن. مرحوم ناینی هم قائل به تعقب میشد، میگفت در همه اینا ما شرط را، چون اون وجوه قبلی را همه مرحوم ناینی اشکال داشت، میگفت شرط را تعقب به امر بعد میگیریم که این تعقب الان فعلیه. اینا ما اشکال میکردیم، میگفتیم تعقب باید برگرده به همون بحثای، یکی از اون بحثای قبلی، ولی تعقب خودش باید همون میشه طرف اضافه دیگه، آخرش طرف اضافه میشه، برمیگرده به حرف آخر. به اون بر نگردانید حرف تازه ای نیست، به اونا برگردونید، به اونجا برمیگرده. ولی زاد تو این چهار مسلک ما مسلک اول و چهارم رو قبول نداشتیم، ولی مسلک دوم و سوم رو به نظرم میاد تامه و قابل قبوله. مسلک پنجم هم اون بود که یه احتمالی ما میدادیم، میگفتیم از باب اون امر متأخر که دخالتش میده، از باب اینه که شاید از باب این باشه که از باب حبط اعمال و اینها باشه، یعنی از باب عدم مانع باشه، چون طرف مقابل این مانع ایست که میتواند حبط بکنه اثر این تکلیف را، چیزی را اخذ کرده شرط که در واقع ملازم با عدم مانع هست، و این که امر متأخر بیاد مانع از حداقل قبولی یک عمل بشه، این که متصوره و شارع اومده تکلیفش این حابط را و مانع را توجه کرده و عدمش را اخذ کرده و این اشکالی درش نیست، که این هم در اینجا در اونجا گفتیم در اینجا قابل تصویره با همون توضیحی که اون روز دادیم. این مسالک پنجگانه ای بود که چهار مسلکش گفته بود شده بود. یک مسلک هم به نحوی حالا ما اضافه کردیم، گفتیم شاید هم بعضی از کلمات مرحوم صدر یا مرحوم اسمانی شاید هم یک نیش قلمی به این سمت نزدیک شده باشه، اما به این شکل جدا تقریر نشده بود. این مسالک خمسه بود در حل شرط متأخر که ما مسلک 2, 3, و 5 رو قبول داشتیم. این 2, 3, و 5 اینجا هم جاریه، اینجا هم جاریه. یک نکته هم وقت ما بر اینها افزودیم و اون نکته این بود که الزام هم نداریم که حالا چون ما 2-3 تا مسلک و 2 تاشو قبول نکردیم 3 تاشو پذیرفتیم، الزامی هم نیست که بگیم حتما همه جا یکی از این مسالکه، ممکنه هر جایی یه مسلکی باشه. مثلا در بیع فضولی اونها خیلی به ذهن میاد که اون همون بحث اعتبار مسلک دوم درسته در اونجا، که به قرار داد و اعتبار مصالح اجتماعی هم در نظر گرفته، میگه من این را الان پذیرفتم در همین ظرفم الان صحت داره، نه که بعد بگیم صحیح میشه، منتها در صورتی که اون بعد بیا مصلحتی در اینه که اینجوری اعتبار بکنیم، حکم اعتباری و صحت اعتباری معامله را همین الان، این کشف حقیقی داره، کشف حکمی همین الان مطابق اون شکله. در اینجا این باشه، در اقصال لیلیه اینجور چیزی شاید نباشه که شرط متأخر به اعتبار اونها باشه، اونجا احتمالاً به همون اضافه و اون چی مثلا محقق بشه، یا با جای دیگری ممکنه به حبت باشه، هر جایی ممکنه یکی از اینها باشه. ضمن این که اینم رو الان اضافه میکنم، ضمن این که اینا قابل جمع هم هست البته. بنابراین عرض ما در مقام دوم این شد که سه تا از اون مسالک قابل جریان این اوله. ثانیاً که این مسالک لازم نیست که در همه جا بگیم یک مسلک رو بپذیریم، ممکنه که دقت بکنیم تو همین بیانات شرعی در جایی که شرط متأخر بیاد و ببینیم هر جایی یکی از این مسالکه. اینم نکته دوم. و نکته سوم هم اینه که جمع اینها ممکنه، یونیست که اینا مانعت الجمع هم باشن، این مسالک قابل جمع هم هست. این از این مسئله. و عرض شود که و بله اینم شرط متأخره. و نکته‌ای هم که در اینجا بعد حالا مرحوم آخوند، حالا اون مسلک سومی که مسلک خودشون رو میفرمان، اینجا با یک رجزخانی هم هست دیگه، میفرمان این را من مثلا میگم ولم یسبقنی الیه احدون، اینو سابقا جایی گفتم و لم یسبقنی فیه احدون. خب حالا حرف هم حرف واقعا دقیق و مهم می بوده که در اون زمانشون اینو فرمودن، ظاهرا این در کلمات مرحوم شیخ و پیشینیان این نبوده، البته من مراجعه تاریخچه‌ای الان نداشتم قبل از مرحوم آخوند، ولی ظاهرا نبوده و خب امر مهمی است که اون مقوله اضافه و نسب و اینا را سنجیدن و اینکه از شرط به اون معنا بیرون بیاد امر مهمیه. و نتیجه دیگری هم که از این بحثا گرفتیم غیر از این سه چهار نتیجه، نتیجه دیگه هم اینه که معلوم شد که در شرع وقتی که گفته میشه چیزی شرط هست یا مقدمه است، این الزامی نداره که شرط یا مقدمه از باب علل اعدادی و مؤثرات اعدادی باشه. نه، ممکنه این شرط از باب علل اعدادی و مؤثرات نباشه، از همین مقوله اضافات و امثال اینها باشه، یا از قبیل همون مجعولات اعتباری باشه. یعنی هر سه حالت میتونه تو شرع، این که شارع یا هر قانونگذاری میاد تکلیفش را یا مکلف و بهش را مقید به شرطی و امری میکنه، حالا مقدم یا مقارن یا متأخر، این میتواند از باب این باشه که اون امر یک اثر اعدادی وجودی در این داره. میتواند مثلا بگیم که طهارت، این وضویی که میگیره، این یک حالتی ازش به دست میاد، توجه کردید، اون که در متن واقع تو این عمل بعدی مؤثره، میتونه اینجور باشه که اثر وجودی است، ولو در حد اعدادی ها، ولی وجودی، یعنی در متن تکوین این وضو اثر داره میذاره در نماز، میتونه اینطور باشه. میتواند از مقوله تأثیر و تأثیر وجودی اونجور نباشه، از مقوله وجوه و وجوهی باشه که در اثر اضافات و نسب پیدا میشه، که خود این اضافه و نسبت موجب میشه که این عمل مطلوبیت پیدا بکنه، ولی اینجور نیست که اون در این حالا اثر ایجابی وجودی بذاره، مثل این که بگیم مثلا وضوع یک طهارت حاصلی داره و اون میمونه و همراه چی، نه، همین که یه نسبتی با اون برقرار میکنه این میتونه اینجور باشه. میتونه از اینام ضعیفتر باشه که یه مساله کلان اجتماعی وجود داره که موجب شده که بگیم این قبلش باشه. مثلا این مساله، نه اینکه اون الان در این اثر بذاره، مصلحت اینه که شخص مثلا روزی چند بار دستورتشو بشوره و نظافت داشته باشه و اینها، و مصلحت هم اینه که با یک عبادت اینا رو با هم گرهش بزنه، اینم میتونه باشه. واقعا ما خیلی جان نمیتونیم دست به واقعی که نداریم، میتونیم بگیم مساله کلی تری بوده که اینا رو به هم ربطش داده. از این یک طیفه اثرگذاری حقیقی ایجادی تا اون اثرگذاری در اثر اضافات و نسب و اینها تا تا برسه به اثراتی که ایجادی حقیقی عینی نیست، بلکه رعایت یه مساله کلی است که موجب شده که اینا رو با هم قید و مقیدش بکنه، شرط و مشروطش بکنه. این طیفه. و اون چه که عدلیم میگن اینه که احکام تابع مساله و مفاسده، اما این که این مساله و مفاسد در شرایط و اینا میاد حتما باید اعدادی وجودی باشه، این نمیدونیم. ممکنه اونجا باشه، ممکنه دوم باشه، ممکنه سوم باشه. این بحثی که حالا ما از مجموعه اینا استخراج کردیم به این شکل ها نیست، اینه که این سه چهار نوع میشه این تأثیر و تأثیرات، و همه اینها با اون نظر عدلیه سازگاره. اون اونجوری نیست که بیاد بگه حتما اولی، نه با دومی هم سازگاره، با سومی هم سازگاره. اونی که مهمه اینه که حالت چهارم پیدا نکنه که بگیم اینا با هم هیچ ربطی نداره، هیچ مصلحتی در اینا نیست. این بله، این میشه اشعری مسلک میشه. ولی از اون که بریم بیرون و اونا کنار بگذاریم، با این حالات ثلاثه قابل جمع است. ولی حالا تو این طهارات رو ببینید، دید این اسرار که میگن، اونی که دیدش مقدار حالا عرفانی و اون شکل میگه، مثلا تو طهارت اونها یک هیئتی از اون حاصل میشه، یک ملکوت مثلا متعینی داره و اون مؤثره در کیفیت نمازه. خب این نگاه، این نگاه فلسفی عرفانیه که حالا میگه مثلا تو ملکوت اینها یک تعینی است. ولی یه نگاه ممکنه نگاه عرفی تر باشه، میگه که نه، یه مسئله بوده که این اعمال رو انجام بده، برای که مجموعاً این مسئله درش بوده و مصلحت هم بوده که اینو با یه عبادت گره بزنه که این انجام بشه مثلا. اینم میشه یه نوع حکمت شر. خب حالا دیگه این باید البته این تصویراتشه، روایات هم معلوم نیست ساکت باشه اینجا. اگه بریم تو روایات و این بحث اسرار با روش اجتهادی در اسرار بحث بکنیم، شاید معلوم بشه که کدام از این سهالته در هر جایی از این شروط و مقارنات و این مقدماتی که شارع قرار داده. این مقدمات و شرایط میتونه یک از این احوال رو داشته باشه. و اون برای با اون که خیلی بیشتر جور در میاد، برای اینکه در این حالت سوم میگیم که معلوم نیست که اون وضو یک اثر عینی در این نماز بگذاره، ولی اون یک مصلحتی درش بوده. مصلحت هم در این بوده که این با یه عبادت گره بخوره که انجام بگیره، بدون اینکه واقعا تأثیر و تأثیر واقعی باشه. اما اون حالت اول میگه نه، اصلا اون یه هیئت حاصله ای داره که اون میاد نماز رو اصلا متحولش میکنه، یه چیزی دیگرش میکنه. اون بیشتر با تبعیت مسائل مناسبه. باید ما تلاش بکنیم که بگیم اون حالت دوم و سوم هم مخالف تبعیت احکام للمسائل و المفاسد نیست، ولی اول که روشنه. نه 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 نداره. یعنی ما میخوایم بگیم در مقام ثبوت و تصویر، در علل شرایط و مقارنات و مقدمات هر سالت متصوره. بله در مقام اثبات ممکنه شما برید سراغ متن دینی و روایت بگه که تأثیرش اینجوره، ممکنه هم مشخص نشه. و نهایتا هم اون نکته‌ای که در نهایت باید اینجا گفت اینه که با توجه به تصویر صحیح از شرط متأخر، چه به نحو شرط وجوب، چه به نحو شرط واجب، چه به نحو شرط تکلیف، چه به نحو شرط مکلف و به، معلوم شد که بحث مقدمه واجب که ما الان خواهیم داشت، این بحث هر چی خواهیم گفت در هم شرط مقارنه مقدمه، هم مقارنه هم متأخر. بحث هایی که در آینده خواهیم داشت همه این سه قسم رو میگیره. چون مرحوم آخوند تو اون جعل مولا اون لحاظ بیشتر به ذهن میاد، میگه او که میخواد این جعل بکنه تو مقام جعل، امر بعدی رو همین الان لحاظ میکنه. جعل بیشتر اونجا مطرحه چون در مقام وجوبه، ولی اینجا دیگه مقام جعل نیست، تو مقام مجعوله که جریان اون در اینجا یه خود دشوارتره.
خیلی هم وضوح نداره، گرچه ما گفتیم میشه جریانش داد ولی خیلی وضوح نداره، وضوح اون با اون بیشتر داره مناسبت داره و اونم با این حاصل این بحثه. بنابراین پنجمین فکر میکنم پنجمین تقسیم مقدمه بود که گفتیم این تقسیم هم درسته و همش هم میتواند محل نزاع باشه و داخل در محل نزاع باشه. تا بریم حالا ادامه بحث که طبق همون تعدیل کفایه انشاءالله هفته آینده. صلی الله علیه وسلم.
حضرت تفریق.
بله دیگه.